شدند که دو مرحله داره: یک، تبدیل قرائت ها به روایت پایدار، و تبدیل روایت به مصداق برای مخاطب. مخاطب ذهنی خیلی نیست، مخاطب 30% ذهنی، 70% عینیه. نتونه ذهن رو تو عین ببینه، اون فهم رو، اون مفهوم رو فراموش میکنه،
در حالی که ما روایت هامون
کاملا عینیه.
الان
عینیه،
ولی قبلا ذهنی بود.
عرض کردم بلوغ تازه شکلی گرفته. ما وقتی صحبت از مقاومت میکنیم، یه کودک ضعیف و نحیف یمنی رو نشون میدیم، سرباز یمنی رو نشون میدیم. پدافند آرامکو هر موشکش $3,000,000، هر شلیکی که صورت میگیره 3 موشک $9,000,000 شلیک میشه. پهبادی که از سمت انصار الله رفت و آرامکو رو زد، روهم با هم دیگه $10,000 نمیشه. اونها قرائتشون از امنیت با روایت ما از نشان دادن زدن اون قرائت در امنیت تجلی پیدا میکنه. برای همین ما میگیم مقاومت دست برتر رو پیدا میکنه. قرار بود صدام 3 روزه تهران صبونه بخوره. تو چاله پیداش کردن، دخلشو آوردن. کیا؟ همونایی که بهش اذن داده بودند. قرار بود عراق از بدنه جهان اسلام جدا بشه. امروز پاپ میاد میره میشینه تو بیت شیعی، دو زانو بر میگرده. قرار بود لبنان حزب اللهش تمام شود، در جنگ 33 روزه اسرائیل تمام میشود. قرار بود فلسطین برای همیشه ملحق بشود، در جنگ 57 روزه نوار غزه، اسقلان، حیفا، تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنه. ادامه پیدا کرده بود جنگ، قطعا ما امروز داشتیم احتمالا همین برنامه رو تو بیت المقدس اجرا میکردیم. شانس آوردن ادامه پیدا نکرد. قرار بود سوریه ملحق بشه به غرب. امروز پرچم حضرت زینب سلام الله علیه اون بالا داره خودنمایی میکنه. و قرار بود یمن در اختیار ائتلاف قرار بگیره. امروز انصار الله 7 کیلومتری معرب داره بازی میکنه. یه حالا واسه بهم که ورود کنم من. پس ببینید همه اتفاق اینجا خودش رو نشون میده. غرب در قرائت سازی یاد طولایی داره. شیعه انگلیسی درست میکنه، اسلام آمریکایی درست میکنه، قرائت‌های مختلف از اسلام و مسلمان‌ها رو میاره نشون میده. اما حالا بهش میگن خیلی خوب، حالا بیا اینو تبدیلش کن به یک روایت عملیاتی. اومده کم آورده، در حالی که شما روایت اسلامت تبدیل به یک نماد عینی و مصداقی شده به اسم مقاومت. من برای شما مثال بزنم، خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، عالم و آدم میگفتن ایران و عراق یه جایی به تیپ هم میزنن، سابقه تاریخی هم داره. این دو نفر شدند مصداق روایت وحدت مقاومتی. بی نظیر بود در طول تاریخ مقاومت و شیعه و مسلمونا این اتفاق دومی نبود، لاغل ما سراغ نداریم با این کیفیت. شاید یه نمونه های ریز اتفاق افتاد، با این کیفیت اتفاق نیفتاد. پس ببینید آن چیزی که در صورتی که قبلش اگر شما خاطرتون باشه کنسولیاری ما رو در کربلا آتش زدند، در نجف زدند، در عراق چه ها که نکردند، قرائتشون از تخاصم بین ایرانی و عراقی بود. در همین سفر پاپ اینا سعی کردن چی رو بذارن جلوی چی. پاپ پا شده اومده توی عراق، اینا میخواستن نجف رو مقابل قم بذارن، بغداد رو مقابل تهران بذارن، مرجعیت در عراق رو در مقابل مرجعیت در ایران بذارن. اما ببینید این قرائتی که اینا ایجاد کردن در مقابل روایتی که اینجا میاد ایجاد میکنه چقدر ضعیف قلمداد میشه. پس یه چند بندی من اینجا راجع به این موضوع داشته باشم. اصلا بحث فطرت
حماقت ماجرا و این نکته شما کاملا موافقم، حماقت ماجرا اینجا بود که دو تا حوزه معظم علمیه رو میخواستن روبروی هم دیگه بذارن. خود من واقعا درکی نداشتم از این ماجرا.
شما اگه به تاریخ مراجعه کنید اینا بارها این کار اومده بودن انجام بدن، یه جاهایی هم گرفته بود.
بله یه جاهایی گرفته بودن ولی توی این ماجرا خیلی بی ربط بود.
چرا بی ربط بود؟ اون بلوغ اتفاق افتاده. ببینید شما همه رو برگردونید به اون روایتی که اومده مصداق پیدا کرده. ما الان در منطقه جمهوری اسلامی ایران نیستیم. اینو دقت کنیم. ما الان در منطقه سر مقاومتیم. ببینید اصلا مفهوم عوض شده. یه زمانی میگفتن خاورمیانه، مقام معظم فرمود آقا غرب آسیا. الان شما تو غرب آسیا یک قوه‌ای داری به اسم مقاومت که این مقاومت میگه من برای همه. ببینید حاج قاسم میگفت من برای همه، شهید ابو مهدی المهندس میگه من برای همه، مستشار ما در اینجا بچه 24-5 ساله ما پا میشه میره به خاطر عراقی در سوریه شهید میشه. ندارید شما در اروپا، در کل اروپا بگردید پیدا کنید اگر تونستید معادلشو پیدا کنید. پس ببینید اونها به چه مشکلی خوردن؟ رسانه هاشون به این مشکل خوردن. روایت مصداق شده در غرب آسیا که رسانه ها دارن بولد میکنن شده نقطه ضعف اساسی اونها در خود غرب، چون معادلشون ندارن تو در واقع تولید کنن و توجیه کنن. تهش برای مهندسی اجتماعی میرسن به این اراذل اوباشی که یارو میاد کلیپ میده بیرون نمیدونم با خانم فلان و به، اما این تهشه. ببینید مثال مالفاراد، ولی شما شهید حجاجی رو نگاه کنید چه روایتی بروز میده. این خاک بستر رو نگاه کنید دارن چی کار میکنن. اصلا فاصله زمین تا آسمون شده.
واقعا معتقدم که شهید حجاجی ما روایت سازی خوبی نکردیم ازش.
دقت کنید شهید حجاجی اصلا نیازه به روایت، شهید حجاجی خود روایت،
خود روایته
تموم شد.
منطقه باز تولید روایتش
نه اصلا و ابدا نیاز به باستولید اینجا نداره. ببینید باستولید قرائت تکنیکی است که باید توسط صنعت در حوزه فرهنگ و هنر برای اثبات حقانیت اون بهشت صورت بگیره. اینو دقت کنید، ما به هیچ وجه من الوجوهی هزار و خورده ای سال داره میگذره، به هیچ وجه ما باستولیدی از عاشورا و کربلا نداریم. هر سال همون روزه است، هزار سال روزه ثابته، واقعه سال، هیچ باز تولید جدیدی نیست. اینقدر اون روایت قدرت داره که 10,000 سال دیگه هم شما هر شب اون رو روایت کنید باز تازگی داره. یه نکته پاش وجود داره. آره من این نکته رو فقط اینجا بگم اصلا تمام کن. رسانه که میکنیم اوکی، اما رسانه وقتی وارد قرائت میشه فقط به یه چیز وابسته است. اگر بخواد پایدار باشه، بلوغ اینجا شکل گرفته، رسانه با خون آمیخته شده. اینو خیلی دقت کنید.
موافقم. خیلی موافقم.
جایی که خون می شود عامل روایت، رسانه می شود نشان دادنش. رسانه به هیچ وجه نباید تو باز تولیدش اصلا معنا نداره. رقص با بشیر یه انیمیشنی بود که شبکه کان و 12 اسرائیل کار کردن که صبر و شتیلا توجیه کنن. صبر و شتیلا توجیه کن گرفت، آقا خوبم گرفت. اصلا چند وقت نمیگذره یه دختر خانم 24-5 ساله از تو آمریکا، مسلمون هم نیست، با میشه میره تو فلسطین، خانم راشل کوری، اسرائیلی ها با میره حمایت کنه از خانه یک فلسطینی، اسرائیلی با بیل میزنن تو سرش شهیدش میکنن. خون این آدم تمام اون رقص با بشیر رو که شست هیچ معضل شد برای رژیم صهیونیستی و نتونستن جمعش کنن. رسانه فقط نشون داد، اصلا باز تولیدش نکرد. بله باز انعکاس ها اوکی درسته، ولی اصلا باز تولید نیاز نه، چون خودش مصداق روایته. اصلا دیگه نیازی به هیچی نداری.
نه مصداق نیست، خودش روایت هست.
نه عرض میکنم، یعنی خودش صحنه عینیه برای اون مخاطبی که ذهنی بوده نسبت به این مسئله. پس ما اینجا دیگه نمیگیم رسانه‌های جهان اسلام، ما میگیم رسانه‌های جبهه مقاومت. حالا آیارایبی، پرستیوی، العالم، از اون طرف المنار، المسیره، المیادی، همه اینها میشن رسانه های جریان مقاومت در که خودشون عینیت یک روایتن در مقابل قرائت ناقص غیر تثبیت شده ای مثل الجزیره و العربیه و الحدث و الشرقیه و مسئله هاست. برای همینه که من عرض میکنم که اصلا اینجا نیاز به فطرت شناسی و اینها نیست. مردم رسیدن به جایی که خودشون شدن رسانه جهت انعکاس روایت های مقاومتی. برای همین ما میگیم جمهوری اسلامی ایران محور مقاومت، لبنان محور مقاومت. الان شما تو غرب فرانسه محور چیه دقیقا؟ الان توی آلمان، آلمان محور چیه الان؟ پوکیده، پاشیده، غرب منسجم واحده، این کاره آی دنیا بگیر، دنیا دار، جهان دار، نمیدونم همه اینها کت خدایه، نمیدونم فلان رو به امان کوشن الان بسم الله بیان ببینن میتونن حلش کنن. نشد. یه جورج فلوید زمینگیرشون کرد. جورج فلوید در امریکا ادامه خدا رحمت کنه شهید محمد الدوره در فلسطین. همونه. همونقدر که محمد الدوره نماد غرب و امریکا رو که اسرائیل خابوند، همونقدر هم جورج فلوید پدافند امریکایی یا پدافند نداشتشون رو به روخشون کشید. پس ما داریم اینجا صحبت از یک روایتی میکنیم که اولا تکامل پیدا کرده و قرائتی در غرب میکنیم که اصلا به یه پوچی رسیده. این کلیپ 30-40 ثانیه‌ای که این آقا و اون خانم میدن بیرون، این ته استیصال برای به هم ریختگیه. شما نگاه نکنید چند میلیون بار دیده شد، چقدر همه اینا همه هست، اما این ته استیصاله. ببین اون از چی داره استفاده میکنه و شما از چی دارید. حالا اینجا من این نکته رو میپذیرم، آیا ما توانسته ایم از این سرمایه درست استفاده کنیم؟ بنده عرض میکنم هنوز توان استفاده 100%ش ایجاد نشد.
متشکرم. اگر فرصت بشه برمیگردم به شما آقای دکتر داوودی. آیه عبداللهی،
نکاتی رو که به حساب فرمودن در رابطه با بحث مقاومت و هرم مقاومت، ببینید یه نکته ای رو من در بحث پاپ برای شما بگم. سوالی که مطرح هست، خب چرا پاپ آمد توی این برهه زمان توی عراق آمد؟ چه اتفاقی در غرب افتاد که واتیکان از اون پوسته خودش خارج شد، از اون دیوار دفاعی که حالا دور خودش کشیده بود و اجازه اظهار نظر و قرائت مختلف رو یا روایت مختلف رو به تعبیر آقای دکتر داوودی باید بگیم نمیداد؟ این چه اتفاقی افتاد؟ ببین با اتفاقاتی که در حالا غرب آسیا اتفاق افتاد و اون موجی که راه افتاد و این موج دیوارهای سست و اون سد پوشالی غرب رو مورد هجمه قرار داد، ابهت معنا ریخت، به تعبیری فطرتن ریخت. شما نگاه کنید موقعی که پاپ میاد برای دیدار با آیت الله سیستانی، یکی از دلایلش که پاپ حضور پیدا میکنه حضور مسلمانان در اروپاست. اروپایی که دور خودش حصار کشیده بود به طوری که میخواست حالا گسترش اسلام و زمینه اسلام در اون اتفاق نیفته، تمام مرزهاش شکسته شد. ما یه دفعه نگاه میکنیم شهردار لندن یا پلیس لندن یک مسلمان میشه، خب یعنی یک تغییر رو کرد، یک تغییر، یعنی قدمهای ابتدایی برداشته میشه. اما بیاییم بحث رو کامل کنیم. اون ایدولوژی اسلام سیاسی که حالا در غرب اتفاق افتاد یا و اون جبهه مقاومت این ایدولوژی رو به پشت دروازه های به حساب حالا اندلس، اگر بخوایم بگیم، به پشت اون دروازه ها رسون، به واقع این ایدولوژی چون گزاره هایی که از اون استفاده شده بود با فطرت انسان سر و کار داشت و انسان ها هم فطرتاً دنبال حقیقت و حقانیت میگردن، این گزاره ها اونجا اثرگذار شد. چه اتفاقی میفته؟ همون به حساب مثالی که دکتر داوودی زدن هاشلکوری که به حساب میاد برای دفاع، خب چه تحولی داخل در این خانم اتفاق افتاده که برای یک سفر تحقیقاتی، تا اونجایی که من مطالعه کردم، برام از یک سفر تحقیقاتی میاد این ظلم رو میبینه، با فطرتش حالا سازگار نیست، مخالفت میکنه و خب کشته میشه. حالا اون تعبیری که به حساب آقای دکتر به زیبایی هم اشاره کردن، خون مظلومی حالا به تعبیری ریخته میشه برای اثبات حقانیت، خب ثمراتش رو شما میبینید. و از این طرف جبهه مقاومت، که حالا این جبهه مقاومت همون طوری که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، ما جبهه مقاومت رو باید از یمن بگیریم تا افغانستان، دیگه مرز معنا نداره. یعنی اون ژئوپلیتیکی که حالا غرب کشیده بود بین کشورهای اسلامی با این مسئله مقاومت شکسته شد. یعنی کاری که جبهه مقاومت اتفاق افتاد، شما نگاه میکنید مثلا جبهه مقاومت عنصرش افغانستانی هست اما در سوریه داره میجنگه، عنصرش ایرانی است در سوریه داره میجنگه. یعنی اون مرزبندی که غرب کشیده بود و اون بلوکبندی که حالا غرب شکل داده بود پیرامون کشورها، این مرز شکسته شد، دیگه ما چیزی به عنوان مرز نداریم در این جبهه. یعنی کل دنیای اسلام، یعنی بحثی که مقاومت اتفاق افتاد، حالا اشاره هم کردن که جناب دکتر داودی به بحث ابو مهندس و خود سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، به واقع بحث اسطوره ستیزی که به حساب داشت تاکید بر هویت اسلامی بود، یعنی بازنمایی از هویت اسلامی و قرائت جدیدی از دین رو در کشورهای پیرامونی و منطقه‌ای شکل داده شد با شهادت حاج قاسم. یعنی هویت برقراری نظام اسلامی شکل گرفت بر مبنای چی؟ بر مبنای حکومت توحیدی و حکمرانی توحیدی، که ما این رو اینجا باید بحث کنیم که به حساب بحث اسلام حراسی تمام غرب مشکلی که داره با بحث حکمرانی توحیدی مشکل داره، با این مسئله مشکل داره که در این حکمرانی توحیدی همون مسئله استبداد ستیزی است، همون مسئله عدم سلطه پذیری است، همون مسئله هویت انسانی است. شما نگاه کنید در مسئله حاج قاسم سلیمانی اتفاقی که افتاد، قلوب رو به هم
تولدشون بودیم،
بله بله بله، قلوب رو به هم نزدیک کرد، یعنی قلوب مسلمین، که حالا این قلوب به فاصله دیوارهایی که غرب چیده بود، این دیوارها شکسته شد و این قلوب با هم یکی شد، یک کاسه شد. و حالا اون خون باعث این شد که ما اینجا داریم میبینیم که خیلی از اون گفتمانها و المانهایی که غرب برای خودش به عنوان یک سمبول و به عنوان یک تابو درست کرده بود به واقع فرو ریخت و دیگه ما این هیمنه غرب رو نخواهیم دید و یک شکست مفتزهانه هم در بعد معنا و هم در بعد روایت و هم در بعد اقتصاد، سیاست، هر کدوم از ابعاد رو که شما نگاه کنید از این پوسته و کلاف نظام جامعه بین الملل غربی شکسته شد و ریخت و اون هیمنه شکست به واسطه همین عنصر مقاومت. ببینید نکته ای که به حساب هست، نگاه کنید شما رو بحث حاکمیت دینی که در همین مسئله اسلام حراسی، شما ببینید در بحث انقلاب اسلامی خیلی توطئه ها را انجام دادن که این هیمنه رو بشکنن، اما چه اتفاقی افتاد؟ شهید حجاجی به حساب دست پرورده این مکتب بود، کسی بود که در این نظام و ایدولوژی سیاسی اسلامی رشد پیدا کرد، به بلوغ رسید و یک منطقه‌ای رو به بلوغ رساند. ببینید خون شهید حجاجی خونش منطقه‌ای بود، اما اعتقاد ما بر این خون ابو مهدی مهندس و سپهبد سلیمانی خونش جهانی است و این اتفاق خواهد افتاد و حتی ما در اورشلیم خواهیم به حساب این شکست رو خواهیم دید در اونجا و این اتفاق میفته و انقریبه، همونطوری که حالا خب پیشبینی که کردن اسرائیل تا 25 سال آینده از بین خواهد رفت، به واقع این اتفاق داره میفته. آمریکا با اون هیمنه ای رو که داشت دوچار پوچی و انحطاط معنا شد، به هر حال رشد اسلام خواهی، ببین اینها انقدر مسلمان ها رو محدود کردن، انقدر اسلام رو محدود کردن که الان خودشون درگیر شدن، خودشون نظام سلطه الان با این مسئله نتونسته این رو در خودش حل کنه و این یک خار در گلو شده، نمیتونه فرو ببره و نمیتونه اون رو بیرون بیاندازه. بله. و همین مسئله و همین تلاش باعث میشه که خب ما این رشد رو داشته باشیم و اون بلوغ اجتماعی رو هم ببینیم. شما نگاه کنید، حاج قاسم بلوغ اجتماعی رو به مثنه ظهور گذاشت و کشور اسلامی مثل عراق و مثل حالا لبنان و فلسطین دیگه اون هویت مرزی براشون معنا نداشت، اون بحث اسلامیت براشون معنا داشت. یعنی اون اتفاقی که اینجا افتاد، اون اتحاد دنیای اسلام که به واقع شکل گرفت، حالا به تعبیری باید بگیم، حالا منو به تعبیری یکی از دوستان میگو مجدد امپراتوری اسلامی شکل گرفت با همین مسئله شهادت حاج قاسم، که خب به هر حال یک زعیمی رو انتخاب کردن، یک ولی رو انتخاب کردن و حول محور اون ولی آمدن و اون امپراتوری که حالا از بین رفته بود و غرب این رو با اندلسی با حالا اون تفکرات غربی که به حساب اتفاق افتاده بود و این رو به اضمحلال کشونده بود، در طول تاریخ مجدد این داره احیا میشه و اون روح عدالت خواهی و روح معنویت و روح حالا خمیرمایه اجتماعی مجدد داره شکل میگیره، هم در فضای غرب و هم در فضای شرق. حتی کشورهای شرقی رو هم مثل آسیای دور رو هم باید بگیم که باز همین موج اونجا هم به نوعی داره بازخوانی میشه از این روایت و این روایت داره به عنوان یک الگو و به عنوان یک سمبول داره مطرح میشه و این مسئله اسلام حراسی رو دیگه ما در آینده جدید و در دنیای جدید نخواهیم داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی. جایی که من حالا میخواستم بهش برگردم، ببینید چون فقط 2 دقیقه هم زمان داریم، خیلی سریع من میگمش. یک اتفاقی در غرب افتاده. چیه؟ اسطوره سازی، قهرمان سازی، تولید قهرمان کردن، قهرمانی که وجود ندارد، قهرمانی که قصه است. ما قهرمانه رو داشتیم، داریم، ولی نمیتونیم معرفیش بکنیم، نمیتونیم به عنوان قهرمان بسازیمش. اونجایی که من با شما اختلاف نظر داشتم توی اون بحث بازتولید، این مسئله است و این موضوع.
خب من به شما حق میدم چون با ادبیات قهرمان شما دارید به مسئله نگاه میکنید، اما ما با ادبیات قهرمان نگاه نمیکنیم، ما با ادبیات نجات بخش نگاه میکنیم. ببینید قهرمان
چه اشکالی داره ناجی قهرمان باشه؟
خب نه، به تعبیری نمیتونه لزوماً این باشه. در نگاه غرب اسپایدرمن و نمیدونم بتمن و اینا قهرمانن. از نظر ما افرادی که قدرت‌های فوق‌العاده دارند اصلا معنا ندارند. نجات بخش‌هایی هستند که رو خودشون کار کردند. برای همین شما در غرب میبینید که یه نفر میاد همه رو میخواد نجات بده، اما در ادبیات ما همه برای نجات همدیگه بلند میشن و برمیخیزن. برای همین تو غرب اومانیسم بتمن در میاره، اومانیسم نمیدونم اسپایدرمن در میاره، اما در اینجا تفکر توحیدی است که حاج قاسم در میاره. برای همینه که شما تو غرب نمیگید مکتب اسپایدرمن، اما در اینجا میگید مکتب حاج قاسم سلیمانی. برای همینه که ما یک اختلاف خیلی جدی داریم با غرب. غرب میسازد که نشان دهد که بعد یک اجماعی رو ایجاد کنه. ما در اینجا نیازی به ساختن نداریم. ما اینجا آنچه که باید اتفاق بیفته میفته. ما فقط باید این رو شروع کنیم به حراست کردن ازش. البته این با بلوغ این چند سال اخیر قابل اجماع است. من قبلش رو خیلی باهاش کاری ندارم، با همین بلوغ چند سال اخیر من دارم عرض میکنم. بنابراین ما نسبت به غرب دارای یک برتری شدیم که این برتری غیر قابل انکار، غیر قابل کتمان و غیر قابل بازگشته. و اونم فقط یک نکته است. مردم فهمیدند که رسانه و افراد دیگه و همه این ساحاتی که وجود دارند از یک مسئله بیشتر نمی توانند تبعیت کنند، و اون هم بودن در میدان برای میدانداری کردن در حوزه مقاومت است ولا غیر. غیر از این هرچی هست توهم و تصور و تخیله. شما الان برید در غرب قهرمان رو پیدا کنید، برید در غرب نجات بخش رو پیدا کنید، نمی توانند، چون یک دلیل داره. غرب ظرف 50 سال گذشته متجاوز بوده. شما در تجاوز قهرمان خلق نمیشه، برای همین باید متوسل به اسپایدرمن و بتمن و اینا بشید. اما در نزد ما مدافعیم، برای همین در دفاع نجات بخش معنا پیدا میکنه. رسانه اینجاست که قدرت میگیره.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر داودی. متشکرم آقای دکتر علی. باز هم عید بعثت حضرت رسول مکرم اسلام رو به همه شما شاد باش میگم. شب عالی به خیر، عیدتون مبارک، خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. فردا مصادف هست با بعثت پیامبر گرامی اسلام، عید مبعث بر شما شنوندگان عزیز و گرامی مبارک باشه. اما شما شنوندگان عزیز و گرامی میتونید ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و دنبال کنید. به اطلاع شما شنوندگان عزیز و گرامی برسونم که فردا پنجشنبه 21 اسفند ماه سخنرانی مقام معظم رهبری به مناسبت فرارسیدن عید مبعث از شبکه‌های رادیو و تلویزیون ساعت 10:30 صبح پخش خواهد شد. شما دوستان عزیز شنونده میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال کنید و بشنوید. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه سلسله موی دوست تقدیم بشه.